اسلامی ایران. ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به جنوب لبنان. تا کنون 47 نفر شهید و 100 نفر هم مجروح شدند. لبیک وحدت آفرین مردم و مسئولان به پیام راهبردی و حکیمانه ولی فقیه. مردم هم در اجتماع شبانه به فرمان ولی فقیه لبیک گفتند. و آغاز نهضت ملی مصرف بهینه انرژی در دستگاه‌های دولتی. رئیس جمهور خواستار استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در نهادهای دولتی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. در حملات امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دست کم 47 نفر شهید و حدود 100 تن زخمی شدند. در پی تهدیدهای رژیم صهیونیستی و حملات به مناطق مختلف لبنان، حزب الله هم با انتشار ویدیوی خطاب به صهیونیست‌ها یادآور شد هیچ نقطه‌ای از خاک لبنان جایی برای اشغالگری نخواهد بود. دبیر کل حزب الله نیز گفت زیر بار زور نمی‌رویم و با دشمنان مقابله می‌کنیم.
بعد از حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلفی در لبنان از جمله نبتیه در جنوب و به البک در شرق، منابعی به نقل از ارتش رژیم مدعی آتش بس در ساعت 16 روز جمعه شدند. همزمان ارتش رژیم با بازنشر نقشه ادعای خود گفته در منطقه امنیتی به عمق 10 کیلومتر در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. اما حزب الله با انتشار ویدیویی خطاب به صهیونیست‌ها اعلام کرد خاک لبنان برایتان امن نیست و از آن خارج خواهید شد. اما دبیر کل حزب الله هر گونه تسلیم در برابر ظلم و اشغالگری را رد کرد و گفت هرگاه دشمن با سلاح با ما مقابله کند، ما نیز با سلاح با او مقابله می‌کنیم. و نبنيها
على الاستقامه. هر گامی که برای دفع اشغالگری برمی‌داریم برای ما یک پیروزی است. دشمن نتوانست باورها، ثبات قدم و ایستادگی ما را در هم بشکند و نتوانست مانع حضور ما در میدان شود. خسارت‌های سنگین در برابر هزینه تسلیم شدن و شکست خوردن ناچیز است.
شیخ نعیم قاسم در مراسم ایام محرم در مزار دبیر کل شهید حزب الله افسود راه ما راه امام حسین و راه مقابله با ظلم است.
طرح و نقشه ای که امروز علیه ما در حال اجراست، هدفش نابودی کامل مقاومت و مردم همراه آن و ریشه کن کردن حضور آن در لبنان است. ما در حال عبور از خطرناکترین مرحله در لبنان، خطرناکترین طرح توطئه و هولناکترین چیزی هستیم که آینده میهنمان را تهدید میکند.
حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی بعد از آن صورت گرفت که یگانهایی از ارتش اشغالگر شبانه در تلاش برای اشغال کفر تبنید و ارتفاعات علی طاهر در حومه نبتیه بودند که با پاسخ حزب الله مواجه و ده‌ها نظامی صهیونیستی در پی آن کشته و زخمی شدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
هشدار فرمانده نیروی قدس سپاه به ساکنیست ها: مراقب طوفان غزه باشید. سردار قانی در پیامی خطاب به رژیم ساکنیستی نوشت: وقتی گفتیم حزب الله مرصاد دارد توجه نکردید، گرفتار شدید. 100 نفر تلفات را چه کسی جواب می دهد؟ غزه هم طوفان دارد. اگر بخواست سیاسیونتان حرکت کنید گرفتار طوفان می شوید. مراقب باشید. وزیر امور خارجه کشورمان با هشدار درباره هر گونه نقض تعهدات یادداشت تفاهم اسلام آباد مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا دانست. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانیش با اشاره به مسئولیت آمریکا در قبال پایان دادن به درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف به ویژه لبنان تاکید کرد هر گونه نقض تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه با تبعات مشخصی همراه خواهد بود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین از تلاش و ابتکارهای پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماتیک و نقش این کشور در دستیابی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم با استقبال از روند جاری دیپلماتیک بر حمایت کشورش از ادامه مذاکرات و دستیابی به نتایج پایدار تاکید و برای موفقیت مراحل آتی ابراز امیدواری کرد. وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای بار دیگر به رژیم صهیونیستی درباره ادامه تجاوز نظامی به لبنان هشدار داد. وزارت خارجه یمن در این بیانیه حملات رژیم اشغالگر به لبنان را نقض قوانین بین‌المللی و نقض آشکار یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران دانست که بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تصریح کرده است. این وزارتخانه افزود رژیم صهیونیستی با تشدید خطرناک تنش به دنبال تضعیف تلاش‌هایی است که با هدف پایان دادن به تجاوزگری علیه کشورهای منطقه و خنثی کردن هر گونه تلاش برای دستیابی به امنیت و ثبات در غرب آسیا انجام می‌شود. وزارت خارجه یمن از عملیات قهرمانانه مقاومت اسلامی لبنان علیه رژیم صهیونیستی که خسارات سنگینی به این رژیم وارد کرده تقدیر کرد و آن را حق مشروع دفاع از خود دانست که با همه هنجارها، کنوانسیونها و قوانین بین‌المللی تضمین شده است. این وزارتخانه تاکید کرد محور جهاد و مقاومت در برابر تشدید مداوم تنش دشمن صهیونیستی دست روی دست نخواهد گذاشت. مسئولان و نهادهای مختلف در پیام‌ها و بیانیه‌های جداگانه ضمن قدردانی از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ بر نقش تعیین کننده این پیام در ترسیم چارچوب‌های کلان مذاکرات و تبیین مسئولیت دستگاه‌های زیرآب تأکید و تصریح کردند اجازه نخواهیم داد که طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.
در پی انتشار پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و اجرایی کشور با صدور پیام‌ها و بیانیه‌هایی از مضامین این پیام قدردانی و بر ضرورت تحقق رهنمودهای معظم‌الله تأکید کردند. رئیس جمهور در پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های رهبر انقلاب تصریح کرد: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات و خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم. رئیس جمهور در ادامه این پیام نوشت: دولت و شورای عالی امنیت ملی با اهتمام کامل نسبت به رهنمودهای معظم‌الله، حفاظت از حقوق ملت ایران و پاسداری از عزت و اقتدار کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار خواهند داد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم پیام رهبر انقلاب را نقشه راهی برای دفاع از حقوق ملت ایران دانست و گفت: ما این اوامر حضرت عالی را نسب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بد عهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. آقای قالیباف افزود: در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیاده خواهی باشد، ثابت کرده ایم که دستمان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده نداریم. وزیر امور خارجه در پیامی با قدردانی از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب تصریح کرد: این هدایت‌های دلسوزانه بدون تردید پشتوانه‌ای استوار برای صیانت از عزت ملی ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی نوشت: تا استیفای حقوق ملت و خونخواهی رهبر شهید از پای نخواهیم نشست. با نظارت دقیق بر اجرای تفاهم در صورت تخطی طرف آمریکایی، اقدام متقابل تعیین شده صورت می‌گیرد. در ادامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی با تاکید بر اینکه ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولت مردان خود هستند هشدار داده: اگر دشمن عهدشکن بخواهد چون گذشته به زیادی خواهی‌ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی آمادند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را بر آنان تحمیل کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه‌ای تأکید کرد: ارتش و سپاه دوشادوش هم دست بر ماشه و گوش به فرمان فرماندهی معظم کل قوا آماده ایم تا در صورت هر گونه بدعهدی دشمن از امنیت، عزت و منافع ملت حراست کنیم. آقای محسن رضایی هم به دنبال انتشار پیام راهبردی رهبر انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ عنوان کرد: همه یک پارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب منتظر تحقق شروط هستیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم پیام ولی امر مسلمی را تلفیقی از آرمانگرایی انقلابی و واقع‌بینی سیاسی عنوان کرد و گفت: این پیام تأکید بر آن است که هر تعامل سیاسی باید در چارچوب استقلال کشور، عزت ملی، حقوق ملت ایران و حفظ ظرفیت‌های راهبردی کشور ارزیابی شود.
این شب‌ها صدای یک ملت از میدان‌ها شنیده می‌شود. ایران مقتدر با تجلی مردم سالاری دینی در ولایت فقیه و وحدت مردم، قدرت نیروهای مسلح و هوشیاری مسئولان همچنان دست برتر را در میدان و مذاکره حفظ می‌کند.
مگر ما تفاهم‌نامه با آمریکایی‌ها امضا نکردیم؟
چرا؟
چرا تو خیابونی دانوس؟
ما با امضای ترام بیرون نیومدیم که الان با امضای ترام بریم خونه.
تا موقعی که رهبرمون بگه
ما سربازای آسد مشتبایی.
نه یه قدم جلوتر، نه یه قدم عقب.
هنوز تفاهم‌نامه است، هنوز به قطعی نشده هیچی. حضرت آقا هم فرمودن
مقام معظم رهبری پیام ندادن، دستور دادن. ما این دستور رو پاش وای میسیم تا صحنه آخر.
ما شرایط بسیار حساسی داریم، همچنان باید در میدان باشیم.
ما هم سوخت موشک هاییم، تا ما که موشک ها هست ما هم هستیم. اصلا سوخت موشک نمیشه جدا کردن موشک.
حالا که موشک نمیزنیم که
خیلی خوب ما آماده ایم دیگه، دست اونا دست به موشک، ما هم سوختشیم.
تا پیروزی نهایی انشالله تو میدان میمونیم.
پیروز نشدیدن؟
چرا؟ پیروز شدی باید قطعیتش کنیم. پیروزی نیست که ما یه امضا بشه که
تا پیروزی نهایی در میادین هستیم و پیگیر شروطی که آمریکا باید نارو اجرا کنه.
باید با قدرت، با صلابت ادامه پیدا بکنه تا انشالله به اون شروط آقامون برسه.
رهبری امروز تو پیامی که به مردم دادن گفتن ما منتظریم ببینیم دیپلمات ها چیکار میکنن. ما هم وایسادی منتظر، ما به دیپلماتمون اعتماد داریم.
مردم با حضورشون به دشمن ثابت میکنن که پشت سر این نظامن و حضورشون پشتوانه این نظام و تیم مذاکرانده و رهبریه.
حضور تو خیابونه میتونه به دیپلمات هم کمک کنه؟
بله قطعا، پشتیبان دیپلمات هم هستیم.
هممون یه رهبر داریم، یه ولی، همه پشت اونیم، چه دیپلماسی، چه میدان، چه مردم.
هر کی دست بالا رو داشته باشه پیروز میدون اونه.
اگر خواستن زیاده خواهی کنن
قطعا به فرمایش رهبر جلوشون باید وایستیم و ملت هم پشت دیپلماسی وایستیم.
اگر خواستن زیاده خواهی کنن وظیفه ما چیه؟
مسئولین ما صفر باید وایستن.
ذکر کنندگان ما قبول نمی‌کنن، خیلی حواسشون جمع و منافع مردم، منافع مملکت خیلی براشون مهمه.
فقط ببینن مردم چی میخوان.
رهبر خواست زیاده خواهی کنه
یک کلام آقا میزنیم تو دهنش دوباره، ترس نداریم.
یه بخواد توی مذاکره زیاده خواهی کنه با من چی کار کنه؟
مقاومت، مقاومت تا بیروز.
پاسخ قاطعی خواهیم داد، پشت امر رهبرمون وای میسیم.
سنبه اینجا پره، به قول آقای قالیباف رئیس مجلس بگرد تا بگردیم. Thank you.
چرا آمریکا تسلیم ما شد؟
ایران همانطوری که آقای بهایی گفت از این به بعد یه ابرقدرته.
بالاخره این جمعیت رو می‌بینه، این مردم رو می‌بینه.
استیصال آمریکا به رژیم صهیونیستی به معنای واقعی کلمه است.
ذلت نپذیرفتن و پایداری جبهه مقاومت این یک دست.
برای ما با قدرت جلوشون ظاهر شدیم.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و همچنین شورای عالی امنیت ملی که با مسئولیت پذیری کامل بیانات رهبر معظم انقلاب را به عنوان نقشه گیراه خود تعریف کرده و بر التزام عملی به این اصول پافشاری کردند تصریح کرد. انتظار داریم در مقام عمل هم بر این مسیر مراقب و هوشیار باشید. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمی آمریکا تاکید کرد قدرت امروز ایران ناشی از همکاری و هماهنگی خیابان، میدان و دیپلماسی است و همین همکاری آمریکا را در جنگ تحمیلی اخیر شکست داد. آقای ابو ترابی فرد همچنین با بیان اینکه آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها و رهگیری غرورآفرین پدافندهای هوایی نشان دهنده قدرت فزاینده محور مقاومت و پیوند مستحکم میان ملت و دولت است گفت این پیروزی حاصل فرماندهی همراه با اقتدار و درایت رهبری معظم و فرمانده کل نیروهای مسلح و تجلی استقامت ملی و دفاع میهنی درخشان و ماندگار ایرانیان است. شنونده بخش خبری 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. رئیس جمهور در نشست تدوین چارچوب‌های اجرایی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی، استقرار نظام جامعه پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در همه نهادهای دولتی را خواستار شد. آقای پزشکیان از دستگاه‌های اجرایی خواست میزان پایبندی واحدها و کارکنان به دستورالعمل‌های کاهش مصرف را ارزیابی و با موارد تخلف برخورد کنند. رئیس جمهور با بیان این که در صورت مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی امکان دستگاهی به بیش از 30% صرفه‌جویی در برخی بخش‌ها وجود دارد تصریح کرد تنها با اصلاح یک درجه تنظیم دمای محیط بیش از 1000 مگاوات برق صرفه‌جویی می‌شود. رئیس جمهور گفت اصلاح الگوی مصرف اقدامی در جهت تقویت تولید، افزایش اشتغال، بهبود معیشت عمومی، حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 کیلووات در استان خراسان رضوی افتتاح شد. این نیروگاه با مشارکت 4 میلیارد تومانی 107 خانواده روستای کمبرخوردار فهنه فیروزه و تحصیلات 12 میلیارد تومانی قرض الحسنه بنیاد علوی به بهره برداری رسید.
تنها ثروت طبیعی مردم کمبرخوردار روستای فهنه شهرستان فیروزه نور خورشید است.
آفتاب برای ما یک درآمد الحمدلله شکر خدا داده.
نعمتی که حالا با مشارکت خود مردم و حمایت بنیاد علوی تبدیل به میراثی ماندگار برای اهالی این دیار شده است.
روستای فهنه 213 خانوار سکونت دارن که از این مجموع 213 خانوار 107 خانوار در نیروگاه خورشیدی روستای فهنه مشارکت داشتن.
مردم در این نیروگاه 4 میلیارد تومان هزینه کردن.
بنیاد علوی با هم‌افزایی و اهرم‌سازی منابع یک نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی با اعتبار 16 میلیارد تومان تو این روستا راه اندازی کرد. در ادامه بنیاد علوی این 107 نفر رو در قالب یک تعاونی متشکل کرد که بتون همه عزیزان به عنوان سهامدار از منافع این طرح استفاده کنند.
و این الگوی موفق بی تردید نوید بخش فردایی روشن‌تر برای روستاهای محروم کشورمان خواهد بود.
با توجه به اینکه این روستا فاقد چو امیر می باشد و دیم کار هستیم، ما می توانیم از گرمای خورشید ان شاءالله استفاده بهینه رو ببریم.
خوشحالیم که قدمی برای آینده فرزندانمان برداشت.
این مدل سرمایه گذاری و این مدل کار در کشور تکثیر پیدا بکنه. اگر این تکثیر پیدا بکنه میتونه خیلی از معضلات رو حل بکنه.
همکنون در استان خراسان رضوی 220 مگاوات برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی تولید می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1406 به 2000 مگاوات برسد. نور خورشید در این خطه از استان خراسان رضوی حالا به موتور محرک اقتصاد این روستا تبدیل شده. این نیروگاه 500 کیلووات با 16 میلیارد تومان اعتبار به شبکه سراسری برق متصل شد. علی خیرآبادی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فهنه فیروزه.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در حاشیه اجلاس وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای با وزیر انرژی روسیه دیدار و گفتگو کرد و از اعلام آمادگی طرف روسی برای اعزام متخصصان کشور به ایران جهت تسریع در احداث قطعه های دو وسیله نیروگاه اتمی خبر داد. آقای رجبی مشهدی:
حاشیه این نشست ما نشست دو جانبه رو با وزیر انرژی روسیه داشتیم که خوشبختانه ایشون اطلاع داد که متخصصینی که برای احداث فاز دو و سه نیروگاه اتمی هستن با سرعت بیشتری در ایران حضور پیدا میکنن و کار ادامه پیدا خواهد کرد. در خصوص ارتباط الکتریکی بین ایران و روسیه از طریق آذربایجان، طرح ایر هم ایشون اعلام موافقت خودشون رو داشتن و قرار شد که بحثای فنی این موضوع و همکاری کشور آذربایجان در این حوزه رو انشالله دو کشور پیگیری بکنیم و انشالله به نتیجه برسه. در خصوص انتقال گاز هم با توجه به اینکه تأسیسات گازی ما دچار آسیب دیدگی شده، باز اعلام آمادگی خودشون رو مطرح کردن و قرار شد که به صورت رسمی نیازمندی های ایران در این حوزه و سایر حوزه ها برشون ارسال بشه و انشالله اتفاق مبارکی در این خصوص بیفته.
برداشت گندم از 1100 هکتار از مزارع قرچک آغاز شد. به گفته مسئولان اداره جهاد کشاورزی، به دلیل بارندگی‌های خوب پیش‌بینی می‌شود حدود 6000 تن گندم از این مزارع برداشت شود.
آغاز برداشت گندم در شهرستان قرچک.
گندم پره، نشان از سلامت گندم.
برداشت گندم از 1200 هکتار از مزارع گندم قرچک با توجه به خنک‌های هوای امسال کمی دیرتر آغاز شده.
کشاورز روستای داوودآباد هستم. سال‌های اخیر که بارندگی کم بود، به لطف خدا امسال بارندگی خیلی خوب بود. افزایش تولیدی که داشتیم در هکتاری 9 تن گندم برداشت داشتیم.
پیش‌بینی ما بر این است که انشالله در سال زراعی جاری افزایش عملکرد 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته را داشته باشیم.
در مرحله کشت و داشت نیز توزیع کودهای ریزمغذی نسبت به پارسال 20 درصد بیشتر توزیع شده.
1100 تن در واقع انواع کودهای اوره، فسفات، پتاسه در سطح شهرستان توزیع شده. توزیع‌های لازم برای مبارزه با علف‌های هر صورت گرفته، مبارزه با سن مادر انجام شده، مبارزه با پوره سن انجام شده.
تخمین زده میشه که حدود 6000 تن برداشت گندم از این مزارع صورت بگیره. در مجموع شهرستان قرچک حدود 4000 هکتار مزارع زیرکشش هست که در دو نوبت کش میشه و از این مقدار حدود 1000 هکتار زیرکش محصول جو هست، 15 هکتار کلزا و 300 هکتار یونجه و علوفه در سطح شهرستان هست. در مجموع 1050 هکتار هم ذرت علوفه‌ای کش میشه.
همکنون 12 دستگاه کمباین که پیش از این مشغول برداشت جو بودن به مزارع گندم آمدن و پس از برداشت گندم نیز مشغول برداشت کلزا میشوند.
برداشت غلات که از اواخر اردیبهشت‌ماه در این شهرستان آغاز شده تا پایان خرداد ادامه دارد. تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، قرچک.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون تاثیر تجارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه ملی خواستگاه قانون در توزیع اینترنتی دارو را تشریح کرد. آقای جمالیان:
در بحث توزیع اینترنتی دارو، موضوع مورد توافق که هم وزارت بهداشت، هم وزارت اقتصاد، هم کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس روش توافق نظر داره، اگر قرار باشه پلتفرم ها به صورت هم کننده باشن، همه ما این موضوع رو مورد توافق داریم و علت این که اصرار داریم وزارت بهداشت از طریق سامانه‌ای که سال گذشته یک سامانه جامعی رو طراحی تعیین کرده از اون طریق باشه، به خاطر اینکه ما نگرانی داریم مبادا ناصر خسروی مجازی مجددا تشکیل بشه و اگر بدون نظارت باشه، این پلتفرم هست که بعدها برای داروخانه ها میتونه تعیین خط مش بکنه، میتونه دارو رو کنترل بکنه، میتونه اقتصاد دارو و سلامت رو تحت نظر قرار بده و همه این نگرانی هایی که سیاست گذاران و اندیشمندان حوزه سلامت دلنگرانی دارن، ولی از اون بابر هم به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال نباید سلامت مردم مورد تهدید قرار بگیره. اون چیزی که از لحاظ قانونی مورد نیاز هست و مورد تایید هست که اخذ مجوز ذیل قانون نظام صنفی کشور و در چارچوب قانون تجارت الکترونیک پلتفرم ها مجاز به فعالیت هستند. ضوابط فنی صلاحیت های قانونی رو دستگاه اجرایی باید تعیین کنه، یعنی برای فعالیت ضوابط فنی این صلاحیت رو طبق قانون باید دستگاه اجرایی مرتبط و معاونت مرتبط انجام بده مطابق با ماده 7 قانون سیاست های کلی اصل 44.
اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. دور دوم جام جهانی فوتبال 2026 پیگیری شد و تایگان از گروه چهارم دیدار استرالیا با آمریکا در نیمه دوم 2-0 به سود آمریکا در جریان. از همین گروه تا ساعتی دیگر ترکیه با پاراگوئه مسابقه میده و از گروه سوم ساعتی دیگر اسکاتلند با مغرب و برزیل با هایتی برابر هم قرار خواهند گرفت. در همین چارچوب یک شنبه شب از ساعت 22:30 تیم ملی فوتبال ایران در دومی بازی خود در ورزشگاه 70,000 نفره سوفاگ لس آنجلس برابر بلژیک سفری خواهد کرد. قضاوت این دیدار بر عهده داوری از آرژانتین خواهد بود. 46مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در کرمان به پایان رسید و در پنج وزن دوم این رقابت‌ها در 61 کیلوگرم ابراهیم خاری، در 70 محمد علی عموزاد، در 74 امیر حسین حسینی، در 86 رضا افشار و در وزن 130 کیلوگرم محمد رضا لطفی صاحب مدال طلا شدند. خبر دیگر از کشتی این که در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در کرمان و در اوزان 74، 92 و 97 کیلوگرم به ترتیب امیر محمد یزدانی، مبین عظیمی و حسن یزدانی با شکست امامی، فیروزپور و آذرپیرا صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شدند. امامی، فیروزپور و آذرپیرا هم مسافر بازی‌های آسیایی خواهند بود. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان دوم تا دهم آبان در قزاقستان و بازی‌های آسیایی ناگویا 28 شهریور تا 12 مهر در ژاپن برگزار می شود. در ادامه یه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در بالی اندونزی در بخش کمیته مرتضی نعمتی در بین های 75 کیلوگرم با شکست ازبکستان، کویت و ژاپن یکشنبه برای طلا مسابقه میده. محمود نعمتی در بیزاوی 84 کیلوگرم هم با غلبه بر کویت، چین تایپه و ژاپن برای کسب دومی نشان طلا یکشنبه مبارزه داره. در بین های 84 کیلوگرم الیاسقر آسیابری و در بین های 61 کیلوگرم مهرنگار احمدی به نشان برنز بسنده کردند و تیم کاتای تیمی بانوان به نشان برنز دست گرفت. و طلسم 30 ساله بوکس ایران شکست. حبیبی نژاد در جام جهانی تاریخ ساز شد. در پنجمین روز از مسابقات جام جهانی بوکس در چین، علی حبیبی نژاد بوکسور وزن 65 کیلوگرم کشورمان با ارائه یک نمایش درخشان برابر نماینده قدرتمند انگلیس ضمن راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.
برای دو سه روز آینده نبایستی اصلا توقع کاهش دما رو داشته باشی، بلکه سرجم بر روی کل کشور افزایش دما اتفاق میفته. چیز در حدود 2-3 درجه افزایش دما رو داریم. ضمن اینکه این افزایش دما فقط بر روی سوال دریای خزر و همچنین نوار شمالی کشور زیاد خودش رو نشون نخواهد داد و مستثنا خواهد بود. برای بقیه کشور این شرایط رو داریم، یعنی افزایش دما رو داریم. ضمن این که پیش بینی میشه برای فردا و پس فردا آنچنان بارشی نداشته باشه، اکثر جا جو آرومی رو داریم، تا اینکه روز دوشنبه و سه شنبه پیش بینی میشه بارش اتفاق بیفته بر روی سواحل دروازه گیلان، مازندران و گلستان اتفاق خواهند داشت.
سپاس از همراهی شما. امروز شنبه 30 خرداد، 5 محرم و 20 ژوئن است. از آن صبح به افق تهران نیز ساعت 3:02 بام داده است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزارم. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.